غریزی دارن. آره. من فکر کنم اینجوریه. آره. چون داریم آدمایی که صبح تا شب سرشون تو کتابه، ولی یه سری چیزا بیان‌ترین چیزا رو اصلا متوجه نمیشن، مثلا آره. نمیگیرن.
اصلا بلد نیستن بگیرن و نمیگیرن.
خب درست. یه جمله، چند تا جمله من کتاب نوشتم چون خیلی دوست داشتم موقعی که میخوندم نوشتم.
خب کتاب... تو عادت داری کتاب میخونی یادداشت میکنی؟
چیزای خوبش رو. آره.
چقدر کار خوبی میکنه.
آره چیزا خوب، چون یادمون میره دیگه.
چقدر کار خوبی میکنه. 10 سال
تو یک نقطه از یک کتابم شده.
من یادم از یه بنده خدایی کتابی رو قرض گرفتم، دیدم تمام حاشیه این رو نوشته، یعنی بعد نگاه کردم دیدم که از هر صفحه‌ای دو خطش رو برداشته نوشته
توی خود کتاب نوشته.
تو خود کتاب نوشته.
من از این کافی بعدا
یه کار بهتر اون کارش
رو نابود میکنه.
یه کار بهتر دیدم که از این برگایی که برچسب میخوره پشتش یه حالت فیش برداری کرده بود و این کار حالا کار ترتمیزتری.
من تو گوشیم یا توی یه برگه مینویسم، خب میذارم لای اون کتاب، مشخص میشه که ما اون کتاب
کلاس و خیلی خاص. بله
که... ببین جملهش خیلی قشنگه، اصلا کاری نداریم داستان چی بوده که اینو میگه. طنز زندگی همینه، درست وقتی که اضافه وزن نداری اشتهاتو از دست میدی.
درست وقتی که اضافه وزن نداری اشتهاتو از دست میدی. راست میگه، طنز میگه. خب
اغلب شرکای رمانتیک ما حتی انتخاب دوم ما هم نیستند.
اینم جالب بود. آره. حتی دومی هم نیستند.
دقیقاً همینه.
آره.
عشق اصلا به چه کار میاد؟ ساده است. تقسیم کردن زجر زیستن.
تقسیم کردن زجر زیستن.
خیلی این به نظر این واقع گرایانه ترین نوع از نگاه به عشق.
واسه تو که من خیلی دوست دارم اون روزو ببینم تو عاشق شدی.
کجا میدونی نشدم آخه.
شدی؟
ممکن. و الان دوباره بس میرم تو سیسی.
آرولش کنه. ولی دوست دارم ببینم تو حال خراب عاشقی، دوست دارم ببینم تو. حال خراب
خوبه. آقا ول کن.
ولش کن باشه.
من بیچاره میشم.
خب بگذار.
نابرابری حقیقی در دنیا این است که بعضی قیافه ها را راحت تر از بقیه می شود دوست داشت.
کی بود اسم این نویسنده؟
استیو تولتز.
کاش می دیدمش اونو به من نشان بده تو. چی گفته؟
روزانه 30,000 کودک 30,000 کودک زیر 5 سال می میرند. به سلاخانه زمین خوش آمدید. حالا نمیخواستم فضا بره اینجور، ولی خب خیلی جملاتش خیلی خوبه.
آره.
این چیزی بود که حالا تو فضای مجازی هم گذاشتم، اینقدر قشنگ بود. وقتی به استیصال میرسید همیشه بین تعجیل در زوال و زوال تدریجی
تعجیل در
تعجیل
زوال اینو دیدم گذاشته بودی و همون
جمله قشنگه. آره. و واقعا هم حقیقته. آدم وقتی به یه جایی میرسه فکر میکنه چاره ای نداره، هی عجله داره درست کنه، خرابتر میشه.
حالا انتخاب خودت واقعا این هست؟ یعنی اگر ببینی که، البته اینم بگم، آدم باید تو شرایط قرار بگیره بعد بگه چی کار میکنم. خیلی وقتا ما میگیم نه، اگه من این تو این شرایط بودم این کار رو میکردم یا نمیکردم. بعد میری تو شرایط میبینی اصلا یه کار دیگه کردی.
نه نه.
خودت فکر میکنی که دوست ندارم ببینم لحظه که به زوال داری میرسی، یا من دوست دارم همیشه موفق باشی. ولی واقعا الان برداشتت اینه که انتخابت اینه که اگر خدایی نکرده زوال و شرایط بد بود زود تموم بشه، یا اینکه چی؟
خب ما
جمله رو به خودت ربط بده.
تعجیل میکنه. ما
تعجیل میکنی؟
اکثر آدم ها این کار رو میکنن.
اکثر آدم ها زوال تدریجی رو انتخاب
اصلا میکنن. شاید چون بخاطر این که ارتباط برقرار کردن با این جمله اینقدر دوستش داشتن، یعنی جمله آره. زیاد داره کتاب، ولی اینو گذاشتم برای معرفی.
دیدم. آره دیدم اصلا تو فضای مجازی هم دیدم. آره. پس این از اون کتاب برداشت کرده بودی. خب خیلی این آقا حرف برای گفتن داره. بازم اگه چیزی داره بگو.
گاهی باید عین رفتار خودت رو از کسی دیگر ببینی تا به حقیقت پی ببری.
این رفتار خودت رو در کسی دیگر ببینی. اینم جالب بود.
مقدار شبیه جمله حضرت علیه.
جدی؟ نشنیدم اون
جمله. میگم شبیه. نه
متوجهم. نه مفهومش اصلا قطعا منظورت اینه که اون رو به ذهن میاره دیگه و نزدیکه به ذهن. خب
این از کتاب با هرچه باداباد بود.
خب
آخرین نوشتش هست، ولی خب هنوز من اولین کتابشو بی اندازه بیشتر دوست دارم.
چی بود؟
خب تا یه مقدار صحبت کن تا من اینو پیدا کنم.
آره حالا من یه کتابی که این اواخر خوندم کتابی بود به نام بیشعوری، نمیدونم خوندیش یا نه.
بله بله.
اونم جملات خاص خودش رو داره، حالا یه جایی بهش اشاره میکنم برم. بعد هر کدوم از این رو که میخونی داره توضیح میده که آدم های بیشعور یه سری ویژگی دارن. بعد هر کدومی که میخونی هی با استرس میری جلو این شرطا و ویژگی های آدم بیشور، میگه خدا کنه من نباشم تو این، ولی یه جایی یقه آدمو میگیره،
همون یه جایی
به هر حال دیگه. بعد هی با استرس میری جلوتر، میگه خب خدا رو شکر این یکی که من نبودم، یکی هم که من نبودم، ولی یه جایی بالاخره اگر منصف باشی میگه آره منم دارم این قضیه رو. حالا یه جایی از این فرصتی که داریم به جملات این کتابم اشاره میکنم.
حالا
خب حالا چی هست الان برای گفتن؟
وقتی بچه هست، این از کتاب اولشه که نامزد جایزه نوبل. میگم نوبل، ببخشید، جایزه نوبل، جایزه نوبل بود،
نوبل ادبیات،
نوبل ادبیات، جایزه بوکر. خب. این برای جایزه بوکر. وقتی بچه هستی مدام از تو میپرسند، حالا فرض کنیم همه مردم خودشون انداختن تو چاه، تو هم باید این کارو بکنی. وقتی بزرگ میشی ماجرا فرق میکنه، آدمو بهت میگن همه دارن میپرن تو چاه، چون تو چرا نمیپری؟
آره اینم خاص بود. به هر حال هست، بگردید عزیزان، تو ذهنتون کلی هم پیامک رسیده.
اینم بخونم میرم
حتما بیرون. نگفتم بری بیرون عزیزم، من که از صحبت
نه خواهم، میخواستم کوتاه بگم بعد مثلا
الان کوتاه بوده، چیزی نیست، بگو.
این به نظر من یکی از شاید قشنگترین جمله این کتاب باشه. میگه وقتی خیلی تلاش میکنی کسی را فراموش کنی، خود همین تلاش کردن به یک خاطره فراموش ناپذیر تبدیل میشه.
آه عجب چیزی بود.
حالا باید بکوشی تا این فراموش کردن را فراموش کنی، به این چنین یک خاطره فراموش ناشدنی دیگر ایجاد میشود.
اون تلاش خودش میشه خاطره فراموش نشدنی دیگه.
دقیقا. این لحاظ روانشناسی که میگه بپذیر باش نجنگ دیگه.
آره ولی اون پذیرفتنه و نجنگیدنه خودش میشه خاطره دیگه. عجب چیزی هم میشه. حسین خیلی تو عاشق که میشی عجیب غریب میشی.
چی عاشق؟ چرا تو اسم
تابلو عاشقی بابا بیخیال.
الان عاشقا؟
حالا یا تو اون خاطره ای، به هر حال یا داری میجنگی که خاطره رو فراموش کنی. بلش کن بگذاریم. حسین فهیمی پور هفه از اون شخصیت‌های دوست داشتنیه، خودش هم میدونه من دوستش دارم، اینو الان تو فاصله یه متری من نشسته میدونه. یکی از دلایل این که من دوستش دارم اینه که اهل مطالعه است، بنابراین میتونید ساعت‌ها بشینی کنارش و باش حرف بزنی، حرف برای گفتن داره. به هر حال این فتح بابی بود برای اینکه امشب جملات زیبای شما رو بشنویم. مطمئنم همه شما عزیزان بسیار دارید، کلی هم پیامک اومده که خواهم
بگو. بعضی وقتا حرف نزدن هیچ نوع زحمت و سختی ندارد، اما گاهی وقتا فشار و دردش از بلند کردن سنگین ترین پیانو هم بیشتر است.
حرف نزدنه،
میگی چه استعاره ای؟ آره. پیانو حرف نزدن،
اصلا خود پیانو رو بردن اینجا اصل داستانه.
من همیشه سوالت با استاد کوچویی هم وقتی بحث میکنیم اینجا، استاد کوچویی منو انداخت تو دام کتاب خوب خوندن.
آفرین چه دامی.
همیشه مثلا میگفتم این کتاب بخونم، میگفت اینو بخون، چون دیگه استاد کوچی همیشه روش صحبت میکرم، میگفت از چند سالی الان فکر کنم 77-8 سال باشه،
بله دارم، بله خدا حفظشون
کنم، میگفتش هر شب و بعد یک ساعت و نیم حداقل بخونم کتابو، میگفت اصلا خوابم نمیبره، مثلا مسواک زدنه برام.
بله میدونی اصلا باش که صحبت میکنی، خیلی وقت هم از ندیدیمش البته،
بله خیلی هر جا هست،
واقعا هر جا هست خوب باشه. اون صدایی که داره
اصلا صدایی که اصلا شاهکاره،
به جز بحث صدا، تونالیته صدا، من اصلا به کیفیت صدا کار ندارم، انگار تو عمق این صدا کلی تجربه نشسته که این تجربه یکی از اون منشأهایی که داره همین مطالعه است.
بله
اصلا به تون صداش کار ندارم، یعنی معلومه الان من متوجه شدم که خب بله ایشون میگه من اگر کتاب نخونم، من نمیدونستم واقعا این قضیه رو، ولی کسی که انقدر کتابای خوب خونده به نظر من هست، حتی تو صداش هم تاثیر گذاشته.
و همیشه بحثمون با ایشون همین بود، حالا بر نخوره به کسی، چرا ما، حالا تو ساده میگم تو حوزه همین کتاب که البته خب فیلمم جزوش میشه دیگه،
بله،
چرا نداریم کسایی مثل استیو توتز؟ تازه استیو توتز داستایوفسکی که حساب نمیشه که،
نه قله به حساب نمیاد.
استیو توتز نویسنده خوبه الان.
بله
چرا واقعا؟ یعنی تو کل، البته خب هستن آقای دولت آبادی هست، آقای مصطفی مستور هست، ولی کلن دارم یعنی شالوده ادبیات ما اصلا همه چیز اندیشه ما اینجوری بگم، چرا اینقدر پایین تره؟
بله
جدی میگم، من خیلی فکر کردم به این موضوع.
میدونم، میدونم که فکر کردی به این موضوع،
مخصوصا تو حوزه فلسفه. تو ناپه مثلا چند تا مثلا فیلسوف ما داشتیم غیر از حالا شیخ اشراق و سهروردی و شاعر مثلا زیاد داشتیم، شاعرهای خوب و درجه یک، ولی تو حوزه فلسفه ملا صدرا و توی این چند صد سال خیلی فرق داشتیم.
ما اونقدری که شاعر کلاسیک خوب داریم آیا به همون اندازه هم
اندیشمند
و فیلسوف داشتیم؟ نمیدونم، من سوادش رو واقعا ندارم، اگه داشتم که با هم بیشتر صحبت میکردیم در همین حدی که گفتی و کمتر البته. نه واقعا اگر بخوای حتی نام ببری واقعا نمیتونی نام ببری اونقدری که ما شاعر خوب داریم، نمیتونی متفکر بزرگ نام ببری.
چرا؟ با اینکه ما تمدن بسیار غنی داشتیم.
بله بله همینطور،
و اصلا این تمدن شاهراه هزاران هزار اتفاق بوده، باید هزاران هزار اندیشمند از توش در میومد،
ولی نشد.
داشتیم ولی چیز بوده دیگه،
ولی نه در
نسبتی حدیه... که باید یعنی ما باید به نظر من باید اول میشدیم تو دنیا. آره. میشمردن میگفتن اول ایران. چرا داریم حافظ، داریم مولانا، داریم سعدی، داریم خیام، داریم عطار، اینا که اصلا جای خودشون در دنیا دیگه اینا تکرار نمیشن
واقعا.
من توی این چند صد سال به نظر من فرق داشتیم توی این قضیه.
کاملا صحبت درسته، اونقدری که باید ذهنمونو بگردیم، حتی منی که مثلا فرض بگیر الان من هم کلامت نیستم، یک متفکر، یک فیلسوف حالا نشسته اینجا، من بعید میدونم اونم میتونست الان مثلا همینطور که ما راحت اسم شعرهای بزرگمون رو نام میبریم بگه نه اینو داریم، اینو داریم، اینو داریم، اینم داریم. نه بعید میدونم حتی یک آدمی که متخصص این حوزه باشه بتونه.
واقعا یه روز بعد فکر کنم یه سال بود بعد کرونا بود، استاد کوچه‌ای رو دیدم، یه کتاب خونده بود، حالا یادم نیست چی بود، گفت این کتاب خیلی خوبه برو بخون و فلان اینا. بعد من یه کتاب ایرانی یه جایی تبلیغش میشه، حالا اسمش هم نمیبرم، اونو خونده بود استاد کوچه‌ای.
بله.
گفتم الان اینو بخونم یا اونو؟ بعد با یه حالت دیدی استاد خیلی شوخه،
خیلی.
یعنی آدم این انقدر شوخه، یعنی آدم دوست داره
از هر موقعیتی طنز می‌سازه.
با یه حالتی گفت منو داری مسخره می‌کنی،
فوق العاده است.
آره یعنی فکر می‌کنی، یعنی به قول خود استاد کوچه‌ای خیلی ما ضعیف‌ترین تو این حوزه.
آره
خیلی، یعنی از فوتبالمون هم نسبت به فوتبال دنیا پایین‌تره.
میفهمم چی داری،
یعنی تو اگه میری کتابخونه مثلا 50 تا کتابه، باید واقعا میگم انگوش شماره که بگی حالا این لفظ شاید خوب نباشه، ارزش این رو داشته باشه که اون کتاب رمان خارجی معروفی که هزار تا تحسین شده نخونم، اینی که 10,000 تا تحسین تو داخل شده رو بخونم.
انتخاب سختیه واقعا، شاید نشدنی باشه.
نه انتخاب چیزه، باید خارجیه رو بخونی.
میگم دیگه، این که بیای بگی آقا من ایرانی رو بخونم خیلی کار سختیه.
تو حوزه فیلممون هم همینه مشتاق، ما چند تا فیلم خوب داریم در سال؟
اصلا تولیدات ما مگه چند تا هست که بخواد از اون چند تا خوب داریم؟
چند تا داریم واقعا؟
ما مگه الان ما در سال 100 تا فیلم سینمایی داریم؟
فکر کنم 70 تا یا 80 تا.
اینو مقایسه بکن با سینمای اون طرف، اصلا هالیوود رو کار نداریم، حتی با سینمای هند مقایسه بکن. بالاخره این آثار شاخص بارز اونا نه اینکه فیلم خوب فیلم بد نداشته باشن، حتما دارن، ولی موقعی که هالیوود در سال 1,000 تا فیلم داره تولید میکنه، به هر حال از اینا 10 تا شاخص میشه دیگه. حالا همون نسبت رو بیار روی فیلمای خودمون، از 70 تا فیلم
موسیقی هم همینه.
بله اصلا موسیقی رو، یه بخشی از موسیقی که ما خیلی بهش افتخار میکنیم موسیقی فولکلور خودمونه که هر جامعه هر گوشه از دنیا نگاه بکنی اینو داره واسه خودش دیگه، آمریکای جنوبی هم داره، آفریقایی هم دارن واسه خودشون. تو بحث موسیقی بین الملل، موسیقی که زبان جهانی واسه خودش، ما چند تا مثلا اثر شاخص در سال داریم. من نمیخوام بگذرم. بله من توی مثلا موزیسین های ما کیهان کلهر عزیز، حسین علیزاده و امثاله هم بسیار خوب جوایز خاص هم میگیرن، اما چند تا داریم واقعا ما از اینا؟
چرا یه پینک فلوید ما نداریم؟ نه به خدا جدی میگم، این دکتر لایق نمیدونم میشناسی؟ از دکترای درجه یکی که قلب ایران هستن و موسیقی هم میسازن و به قول معروف خودش میگه شیدای موسیقی هستن. همین بحث ما میکنیم چون رفیق شده بودیم با هم که چرا نداریم واقعا توی در این مختصات.
بله
اصلا سوال جدی که یه دفعه اصلا اتفاقات سیاسی اجتماعی به وجود میاره با یه ترانه برای اون جامعه یا اصلا دنیا، چرا نداریم؟
نداریم واقعا، کاملا حرف درست. یکی از شنوندگان اونم یه جمله‌ای گفته، میگه پس استاد دینانی کیه؟ خب بله استاد
دینانی. نه من که نگفتم اصلا نیست. کی گفته اصلا نیست؟ من میتونی تو هر جامعه‌ای هستن.
بحث اصلا این دوستمون نگرفته که ما چی عرض کردیم. ما نگفتیم که نیست، ما گفتیم چرا به نسبت سایر حوزه ها کمتر.
بله، ما
متفکر به اندیشمند داریم.
علامه طباطبایی
حضور متوجه نشدی گلم. بسیار خب، بحث دیگه داره سنگین
میشه. بله،
خیلی دیگه از سواد منم، واقعا سواد من کمه و به هر حال برگردیم به موضوع خود.
بله، برگردیم
به موضوع، و موضوع این بود که جمله خاصی که در فیلم
اصلا تکونتون داده باشه،
یه جمله اصلا از کسی شنیدید، از کسی شنیدید، پدرتون بهتون گفته، اصلا یه جمله‌ای گفته که در ذهن شما هک شده، تو ذهنتون مونده و تاثیرگذاره براتون، جمله رو به ما بگید، ما هم یاد میگیریم حتما. خب حسین جان، 45 دقیقه از نیمه شب گذشته و جملات پایانیت هم بشنویم و نشنویم چیزی اگه حرفی هست
بگفتن. یه دقیقه دوباره ببخشید.
خب ببینید،
گوشی چقدر گرون شده؟ نمیتونم باید گوشی بخرم خیلی کند شده. گوشی گرونه. من امروز یه چیزی دیدم از یه تعمیرکار موبایل که 19 حدود 20 میلیون روی آیفون فکر کنم 13 بود یا 14، جدولشو دیدم، هزینه گمرکی میخورد. 19 میلیون 8000 یادمه، ولی یادم نیست رو کدوم آیفون بود. یا مثلا روی یه گوشی ساده سامسونگ حدود 8 میلیون گمرکی میخورد.
چرا نخوره؟
میخوره. چرا انقدر زیاد بخوره؟
دیگه میخوره دیگه.
من هی دغدغه‌های خودم میاد تو برنامه.
زیاد
خیلی
خوبه.
زیاده خوب.
آره، عزیزمون دوباره نام بردن و 7-8 تا اسم نام بردن، گفته میشه صدها اسم دیگه هم بهش اضافه کرد. 20 دیگه لطفاً اضافه کن. 20 تا، 10 تا دیگه اضافه کن. چند تا اسمی که بردی هم تازه خیلیشون اون که ما میگیم و مد نظرمون هست نیستن. شما 20 تا، 100 تا هم نه، 10 تا دونه دیگه اضافه بکن. ممنونت میشم. 1541.
خب
بفرمایید.
حالا که گفتی اینم میخونم، این جمله آغازین به قول معروف چی میگن؟ اسمت خوبی داره، جمله آغازین کتاب جوزف کل استیف تولسه که خیلی همه‌گیر شد اون موقع که
چی بود؟ شد.
هیچ وقت نمی‌شنوید ورزشکاری در حادثه فجیع حس بویایش را دست بدهد. اگر کائنات تصمیم بگیرد درسی دردناک به ما انسان‌ها بدهد، که البته این درس هم به هیچ درد زندگی آینده ما نخورد، مثل روز روشن است که ورزشکار باید پایش را دست بدهد، فیلسوف عقلش، نقاش چشمش، آهنگساز گوشش و آشپز زبانش رو. درس من آزادیم را دست دادم و اسیر زندانی عجیب شدم.
میشه بار دیگه بخونی جمله رو؟
خیلی تون خوندم.
نه طولانی بود، میخوام مکساش رو دریابم.
هیچ وقت نمیشنوید ورزشکاری در حادثه فجیع حس بویاییش را دست بدهد.
خب
اگر کائنات تصمیم بگیرد درسی دردناک به ما انسانها بدهد، البته این بد نوشته اینجا، که البته این درس هم به هیچ درد زندگی آینده ما نخورد، مثل روز روشن است که ورزشکار باید پایش رو از دست بدهد، فیلسوف عقلش، نقاش چشمش، آهنگساز گوشش و آشپز زبانش را. درس من آزادیم را دست دادم و اسیر زندانی عجیب شدم.
جالب. البته... به نظرم یکم مشکل ترجمه هم داشته.
نه، این چون گذاشتن توی این سایت کاملا نذاشتم، من یادم هم چیزی، ولی خب
اینم جالب بود.
یه ترانه گوش بدیم خوب ها؟
آره، ترانه بشنویم. منتهی کس شنونده ها گفتن که از آقای حسینی فهیمی پور رو پرسید چه کتابی بخونم که در اخلاقم تأثیر مثبت بذاره.
چیکارم میخوام درس اخلاق بدم مگه؟
نه.
حالا
کتاب تو حوزه توسعه فردی حداقلشون معرفی
یه کتاب خوندم از روانپزشک درجه یک آمریکایی دکتر ناتانیل براندن، اونم البته گذاشتم چند وقت پیش. شما رفته بودم بعد تنهایی ما می‌خواستیم بریم شما الان باز دوباره بس نمی‌شد
به قرمه سبزی نرسا من یکی دیگه ظرفیتش ندارم.
بعد گفتم کتاب بردم، گفتم کتاب چون کسی به قول من جور نشد بریم. سه روز ما اونجا بودیم، گفتیم خودمون برای خودمون حال کنیم، رسیدیم کتاب خوندیم و اینا. از دوستان خب کسی نیومد چیکار کنیم. بعد چی شد؟
کتاب رو بگو.
بله، یه کتاب بود از دکتر ناتانیل براندن، شش ستون عزت نفس، اونجا یادم افتاد قبل اینکه واکنم. این دکتر میگن یکی از بهترین دکترهای آمریکاست، روانپزشک، روانشناس، تو حوزه مشاوره بسیار عالیه. اینو بخونن.
ستون عزت نفس.
آره یه سری چیزا رو میاد از کودکی از رفت ما میدونید چیه، هر بدبختی برامون عارض شده، هر رفتاری که ما داریم بین اون
رژیم کودکی ما داره.
آره یعنی تهش مثل ماشینی میمونه که چه میدونم چرخش و کوئلش و موتورش رو ول کردین صدا نابود شده دیگه.
آره حالا میدونید ایراد کار کجاست؟ اینکه خیلی از مسائل کودکی خودمون رو ما داریم سر بچه‌هامون خالی می‌کنیم. یعنی بچه‌های ما، فرزندان ما دارن تون مسائلی رو که ما در کودکی از سر گذروندیم و اونا دارن پس میدن. و بندگان خدا چه گناهی کردن اونا. بسیار خب، عرض کنم یک جمله کوچیکم من بگم. آخرین کتابی که من خوندم حالا با توجه به رشته تحصیلیم خب توزیع رسانه بود. و عرض کنم خدمتت که به هوش مصنوعی ربط داشت و آینده زندگی بشر.
خیلی به نظر من خیلی وحشتناکه.
وحشتناکه و یکی از نویسندگانش هم کیسینجر بود. در سن 96-7 سالگی راجع به آینده زندگی، یعنی نمی‌رفت خیلی صرفا راجع به جزئیات هوش مصنوعی صحبت نمی‌کرد. نه اینکه نمی‌کرد، نه، گفت که آقا ما در آینده با این پدیده‌ای که هیچ کاریش نمیتونیم بکنیم و به قول اون الان ما خودمون هم جزئی از هوش مصنوعی شدیم، هر سرچی که، هر جستجویی که ما میکنیم تو فضای مجازی، هر اپلیکیشنی که داریم ازش استفاده میکنیم، الان هر کدوم از ما یک دنیایی داریم که اگر من بگیرم گوشی تو رو و برم ببینم شما چی رو سرچ کردی، صادق چی رو سرچ کرده، بعد متوجه میشیم که اصلا چند تا دنیای متفاوته و ما هممون خودمون ناخودآگاه جزئی از هوش مصنوعی شدیم و حالا در آینده قراره که بشر چی کار بکنه. ببین یه زمانی مثلا قدرت‌های هسته‌ای توی دنیا با یک موضوعی طرف بودن که در عین وحشتناک بودنش منبعش مشخص بود. مشخص بود که آقا کدوم کشور رو دارن، حالا باید چی کار بکنیم. بعد بین خودشون قوانین نانوشته و نوشته‌ای حتی داشتن که خیلی خوب پروتکل داشتن، حالا ما چی کار باید بکنیم که این تهدیدها آینده زندگی بشر رو نابود نکنه. این وجود داشت و در طول سالها و دهها به این رسیده بودن، همه رسیده بودن که چی کار کنیم که زنده بمونیم. ویژگی اصلی هوش مصنوعی اگر بخواد بره در حوزه سلاح‌ها دیگه اون مشخص بودنه نیست، پنهانکاریه که عملاً هر کشوری هم که بره به این سمت ویژگی اصلیش اینه که منبع اون حمله مشخص نیست.
من همیشه فیلم ترمیناتور دو رو بله. که میدیدم
بلیزر آبیه.
بلیزر؟
بله
چی بلیزر؟
بلیزر خود رو
نه ترمیناتور دو رو دارم.
آه من یک رو گفتم.
نه دو رو.
خب
همیشه مطمئن بودم و اینو یه سری از سیاستمدارا هم، نه اینکه حالا اون فیلم، کلا میگفتن آینده بشر با این سطح از پیشرفت خطرناکه.
بله
مطمئن بودم بشر اگه به این سطح از ساخت ربات برسه خودزنی میشه آخرش.
آخه میدونی برای چی فکر میکنن که این اتفاق نمیفته؟ برای اینکه بشر همیشه فکر میکنه که من الگوریتم اونو من تعیین میکنم. من میگم که
من یه مصاحبه دیدم از پدرخوانده هوش مصنوعی، اسمش رو نمیدونم
خب
چون اسمو یادم میره، ازش پرسیده بودند سر یه اتفاقی افتاده بود چه نمیدونم چی بود که ازش پرسیده بودند در مورد آینده هوش مصنوعی، بهش گفته بودند که یه سری ها احساس خطر کرده بودند در همین در حوزه ادوات جنگی و ربات هایی که ساخته میشه و اینا اینقدر قدرتمند بشن که اصلا همه چی خودمختار بشه، یعنی برای خودشون
اولیگارشی خاصی که ما داریم بشن. که ما برای اونا الگوریتمشون رو تعیین میکنیم یه جایی از دست ما خارج خواهد شد.
گفتش شماها اینها رو طراحی کردید، برای چی باید احساس ترس کنید شما که پدرخوانده بود؟ گفت ما برنامه ها رو دادیم، یه سری برنامه طراحی کردیم، ولی هیچ کس نمیتونه تو حوزه تصمیم گیری چرا اون هوش مصنوعی این تصمیم
رو دقیقا میگیره. مشکل همینه
شما اون اون از حوزه ما اصلا کاملا خارجه.
شما هر سرچی رو که بکنی، اگر بری مثلا تو حوزه حقوق یک قاضی میتونه شما رو متقاعد بکنه که من بین این دو گزینه چرا این رو انتخاب کردم، سعی میکنه شما رو متقاعد بکنه. اما متخصصین حوزه هوش مصنوعی هم، شما الان توی گوشی خودت بردار و جستجو بکن، بگو آقا من یک فروشگاهی میخوام که الان پیتزا به من بده، حتی خود اون متخصص هوش مصنوعی هم نمیتونه به شما بگه که به چه دلیل این اولین در واقع ردیف این لیسته و انتخابش به چه دلیل هست. و نکته زمانی وحشتناک شد که هوش مصنوعی خودش شروع کرد به آموزش خودش.
بله
زمانی که خودش تجربیات خودش رو از تمرین‌هایی که داشت، از مسابقاتی که داشت، شروعش البته با بازی شطرنج بود، بعد توی تولید دارو بود، خود این تمرین‌ها تبدیل شد به منبع آموزش و هی تجربیات خودش رو تکمیل کرد. از زمانی که هوش مصنوعی خودش رو تکمیل کرد، سرعتش یک باره وحشتناک و تصاعدی رفت بالا. تا این لحظه ما فکر میکنیم که ما داریم چارچوبش رو مشخص میکنیم. مشکل زمانی به وجود خواهد آمد که دیگه ما اون چارچوب رو مشخص
همین الان هم مشخص نیم اون تصمیم میگیره، مثلا طرف یا تکنسیان بتونه پیش بینی کنه که این کار رو میکنه، نمیتونن.
نمیشه.
همین الان هم نمیتونن.
بله.
اگه یادت باشه اول فیلم ترمیناتور 2 چه سالی رو میزنه که دنیا ترکیده و نابود شده و فلان؟ 2029.
واسه ندامه ندیم، ولش
کن. من همیشه میترسم.
ولش کن.
بلش کجا رفتیم؟ به کجا؟
آره از گابریل گارسیا مارکز رسیدیم به کجا؟
بلش کن. آرنولد باشم.
میتونی به نظر من میتونی 60 کیلو اضافه کنی میتونی ان شاء الله. بسیار منتظر هستیم عزیزان. 30094.56 دقیقه از نیمه شب گذشت.
کن رنجم به سر برای عشق، از پا نشست داری دستی برآور عشق. ای عشق همتی کن رنجم به سر برای عشق، از پا نشست داری دستی برابر ایش. ما خسته ایم و تشنه، تو سایه ای و چشمه. ما خسته ایم و تشنه، تو سایه ای و چشمه. باقی پس از بیابان باغ مشجریش، باقی پس از بیابان باغ مشجریش. کن رنجم به سر برای عشق، از پا نشست داری دستی برآور عشق. ای عشق همتی کن رنجم به سر برای عشق، از پا نشست داری دستی برآوری عشق. من سور راستینم، جانم در آستینم. من سور راستینم، جانم در آستینم. دستت اگر نگیرم غم می کشد به زیرم، دستت اگر نگیرم غم می کشد به زیرم. ای عشق همتی کن رنجم به سر برای عشق، از پا نشست داری دستی برآور عشق. من سور راستینم، جانم در آستینم. من سور بزیرم دستم.